بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169 سطر اول. النوع الثامن فی ما عدا الیومیه من الصلوات و احکام تلحق الیومیه ایزد. در این نوع هشتم که آخرین نوعی است که ما در این کتاب صلوات مطرح میکنیم، دو تا بحث داریم. یکی بحث در نمازهای دیگر غیر از نماز یومیه و یکی هم بعض احکامی که مربوط به نمازهای یومی هستند. این دو تا بحث ما در این نوع سامن مطرح میکنیم. ابتدا به نمازهای که غیر یومی هستن میپردازیم و در اول هم نماز جمعه. سه تا آیه رو که در نماز جمعه آمدن ذکر میکنیم، بعد تفسیرشون رو شروع میکنیم و توضیحشون رو، بعد به آیه چهارم میپردازیم. پس یک و دو و سه رو پشت سر هم میاریم، جدا نمی کنیم. بعد آیه چهار و پنج اینا رو جدا جدا مطرح میکنیم. این آیات رو من از روی میخونم. مرحوم اردبیلی این سه تا آیه رو به ترتیب شروع میکنن توضیح دادن. اول آیه اول رو توضیح میدن، بعد بدون این که اشاره کنن وارد آیه دوم میشن، بعد وقتی وارد آیه سوم میشن تعبیر به آیه سوم میکنن، یعنی تصریح میکنن و وارد میشن. بعدم که این مباحث تموم میشه دیگه آیه چهارم مستقلا نقل میکنن و درباره اش بحث میکنن. من آیات رو فعلا از رو میخونم و تفسیرش رو توضیح میدم. نوع هشتم در نمازهای غیر از نماز یومیه است. من الصلوات بیان برای مای ما ادا یومیه است، یعنی صلواتی که غیر از نماز یومیه باشن مورد بحث قرار میگیرن. این بحث اولمونه. بحث دوم بحث در احکامی است که ملحق به نماز یومیه میشود ایزن، یعنی در این احکام هم بحث میکنیم، هم در نمازهای غیر یومیه بحث میکنیم، هم در بعض احکامی که مربوط به نماز یومیه است. و فیه آیاتون که این آیات از سوره جمعه انتخاب کردن و آیات پشت سر هم هم هست، از آیه نهم تا آیه یازدهم. ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی که به سمت نماز خونده شوید در روز جمعه، بشتابید به ذکر خدا و بیع رو خرید و فروش رو رها کنید. این نماز برای شما بهتر از خرید و فروشه اگر علم داشته باشید. حالا این همه توضیحات میشه، من دارم ترجمه میکنم فقط. آیه دوم اینه که اگر صلات انجام گرفت، نماز جمعه تمام شد، در زمین منتشر بشوید، اون وقت از فضل خدا جستجو کنید. یعنی اون وقت هم که شروع میکنید به تجارت، امید به خودتون نداشته باشید، متکی به خودتون نباشید، از فضل خدا طلب کنید که روزیتون هم با فضل خدا میرسه، نه با تلاش خودتون. و خدا را کثیراً یاد کنید، شاید رستگار شوید. آیه سوم اینه که به مسلمین اعتراض دارد و مذمت میکنه اونها را که وقتی تجارتی را میبینند یا لهوی، یعنی صدای طبلی را که علامت ورود کالا در شهر میشنوند، به سمت اون لهو یا تجارت جریان پیدا می کنند. انفسو یعنی جریان پیدا می کنند، یعنی مثل این که می دوند و روان می شن. همونطور که آب وقتی روان می شن می دوه، اینا می چنینند. و ترکوک قائما، تو رو تنها می زرند. بعد به اونها بگو آن چی که پیش خداست که به عنوان ثواب نماز جمعه به شما رسیده، به شما میرسد، بهتر از این لهو است که بعضیاتون دنبالشید و بهتر از اون تجارت است که بعضی دیگر دنبالشید. چون کسانی که میرفتن، بعضیا برای خرید کالا میرفتن، بعضیا پول نداشتن، برای شنیدن تبش میرفتن. پس هم لهو داشتن بعضیاشون، هم بعضی دیگه تجارت داشتن. خداوند میفرماد اون ثواب نمازی که عند الله حسابدن در اختیار شما قرار داده میشه، هم از اون لهوی که گروهی به سمتش میرید بهتره، هم از اون تجارتی که گروه دیگر طرف زبش هستید بهتره. و خدا بهترین رازق است. اگر الان دنبال این بیع و شرا نرفتید، فکر نکنید دیگه راه براتون بسته شده و محروم شدید از تجارت. راه دیگه براتون خدا باز میکنه، او رازق است، راه دیگه باز میکنه و اون چه که از دستتون رفته به نحوه احسن جبران میشه. از این
سوال برم گفتی چون انفاد و بلک زمیر مؤنس و مؤنس چه ادای همون هم
بعد این رو میگیم انفزو الیها یعنی الی تجارت و انفزو الیه یعنی الالله. این رو بعدا میگیم که تقدیر میگیریم، میگیم حذف شده انفزو الیه و اشکالی هم نداره. در قرآن کثیرن حذف داریم، زیاد داریم که حذف میشه به قرینه اون چه که ذکر شده. انفزو الیها رو ذکر کرده، انفزو الیه رو به قرینه انفزو الیها حذف کرده.
بله اصل
اول
که
بوده
باید به یکیش
می‌بزنن
حالا قلبه داده
تجارت. بله اذاره و تجارتان اوله بنفذ. شما می‌فهمید که چون لفظ او آورده این دو تا رو به منزله یکی حساب کرده، براشون یه فعل آورده.
اوکی
بله.
شما نمی‌شه مصدر گرفت تقدیر رعو یه مصدر در تقدیر الیها به مصدر بگیره مثلا تو اون چیزی که دیدم میره
بازم چیزی که دیدم نه رویت
رویتشون.
به سمت رویت میرن یا به سمت اون چی که دیدم به سمت رویت این
رویت.
آخه فقط رویت نبوده ها، شنیدن تب رویت نبوده، شنیدن تب سمع بوده، رویت نبوده. هزاره و تجاره
رعو به لفت هم
بله در اینجا خود خدا هم رعو رو به لفت تعلق داده.
ما بلیدیم به رعو
خب اونم الان شاد بشه. علای حال این انفذو الیها رو اینا به تجارت برمیگردونن و برای ضمیری که رجوع کند به لفظ تقدیر میگه. شما میفرمایید انفذو الیها، الیها یعنی به اون رویت، چه رویت تجارت چه رویت لفظ، دیگه احتیاج به تقدیر افترم نداره. ولی آیا انفذو الی رویه حالا شاید بهتون درست شد
اگر رویت کردن باز برن رویت کنن دو
ازار رعو. ببینید ازار رعو تجارتن او لحوان رو از دور انفذو به رویت از نزدیک، نه که رویت کردن دوباره انفذو بر رویت، از دور رویت کردن حالا انفذو بر این که از نزدیک هم رویت کنن. الان شدنی هست اما خب به نظر میسه اون اولی خوده بهتر باشه تقریبیم، چون در آیه قرآن هست زیاد داره که به قرینه هست میشه. ایشون وارد تفسیر آیه اول میشن. اولین بحثی که مطرح میکنن اینه که چرا یا ایها الذین آمنو گفته شده، چرا خطاب به مؤمنینه در حالی که نماز جمعه بر همه واجبه، اختصاص به مؤمنین نداره. جواب میدم که اون فسعو که در ادامه این آیه آمده خطاب مؤمنینه. چرا؟ چون تنها اونا هستن که این امر فسعو رو گوش میدن، پس خطاب فسعو به اونهاست. اگر خطاب فسعو به اونهاست اول آیه هم خطاب یا ایها الذین آمنو به اونها شد. به مناسبت این که دیگران گوش به این خطاب نمیدهند از مخاطب بودن ثابت شدند تا خداوند به اونها خطاب نکرده. نه اینکه مخاطب نباشند، مخاطبی که امتثال کنن نیستن، لذا خطاب به اونها تعلق نگرفته.
جناب یه اشکالی من اینجا بحثی یا ایها الذین آمنو داریم در روایات فضیل از اهل بیت وارد شده که هر کجا یا ایها الذین آمنو بوده مثلا ما مثلا میفرمودن لبیک هر جا که این آیه هستش مورد خطاب ماهی وقت بعد از یا ایها الذین آمنو رو میبینید متن بعد یا ایها الذین آمنو اصلا یه نوع ذمی هستش، چون میگه یا ایها الذین آمنو سمت زنا نرید. اینه چطوری میتونیم ما جمع بکنیم؟
چه بیداریم؟ مخاطب یا ایها الذین آمنو امام باشه بعد گفته بشه سمت زنا نرید مثلا گفته بشه سمت زنا نرید، خطاب باشه به ائمه. نه معنیش اینه که ائمه اهل زنا هستن، نه که نه اهل این عمل بد هستن و خدا بهشون دستور میده نرید. خدا به انبیا دستور میده هم در واجبات رو هم محرمات رو، هم واجبات هم محرمات رو، با این که محرمات رو انجام نمیدن ولی دستور میده انجام ندید. به همه همین
سعی داره از اون آمن و آمن این با هم بده. میتونی بگیم این درست و همین
یا الذین آمنوا آمنوا، اونم در مورد ائمه تصور میشه. درجات ایمان بی نهایتی، هی بالا بریم، بالاخره بالاترین هم، ولی بالاخره جا برای بالاترشان بریم.
میشه بگیم این حرف کلیتش درسته ولی تو تک تک مسادیش شاید حرف باشه. این حرف عزیزی که اهل بیت فهمودن،
حالا مگر چه تخصیص بزنید یا اگر میگم به عمومش هم عمل کنید، به عموم خبری که نقل میکنید که مخاطب به یحیی الذین آمنوا ما هستیم، اگر اونم به عمومش هم عمل کنید مشکلی پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد.
مثلا یه روایت داریم از امام حسن علیه السلام که فرمود آیت قرآن از باب این ضربه مثل ایاک و اسم اجاره،
این کسی معروفه، یعنی حتی شیعه و سنی رو قبول داره، شیعه و سنی قبول داره که آیات قرآن از باب ایاک اعنی و اسم اجاره، همه اینو گفتن، حتی سنی ها متحدن که آیت قرآن خطاب به کسی میکند، ولی نه این که مخاطب منحصرا او باشه، دیگران رو باید عبرت بگیرن. علل خصوص در بعضی چیزهایی که ما مثلا مناسب پیغمبر نمیبینیم، میبینیم خطاب به پیغمبر شده، معنیش اینه که دیگران این کار رو انجام بدن. البته ابن عباس اعتقاد دیگه داره در مورد یا ایها الذین آمنوا، میگه که هر آیه‌ای که با یا ایها الذین آمنوا شروع شده باشه مدنیه، و هر آیه با یا ایها الناس باشه مکیه. ایشون اعتقادش اینه. وقتی یا ایها الذین آمنوا بنابر اعتقاد ابن عباس خطاب به کل مؤمنینه، دیگه اختصاصی به ائمه علیهم السلام نداره، مگر اینکه ائمه علیهم السلام از افراد بالای این یا ایها الذین آمنوا باشند. بالاخره یا ایها الذین آمنوا خطاب به ائمه بره، بر فرض مختص نباشه خطاب اونام داره. وقتی در اونجا چجوری حل میکنه یا ایها الذین آمنوا آمنوا رو، یا 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 الذین آمنوا مثلا دنبال این کار فاسد نرید، مثلا اگه تو آیه داشته باشیم اینو چطوری حل میکنید؟ بالاخره اگر مخاطب این یا یا الذین آمنوا ائمه تنها نباشن، ائمه هم هستن، یعنی بالاخره خطابیست عام به همه مؤمنین، اونم جزء مؤمنین هست، پس خطاب به اونا تعلق میگیره. علی حال ما با توصیه کنیم خطاب آقا
این آیه الان در اونجا نازل شده که پیغمبر داشت نماز میخوند، کاروانی از شام اومد همه رفت غیر امیر مؤمنین. این آیه پس میشه گفت در رابطه با غیر امیر مؤمنین و اینا ازشون هایی که رفتن رفت آنجا. نمیشه اثبات فضیل از اگر در خلفا با این آیه، خودش قرآن میگه آیه لذین آمنون، اونایی که تنها گذاشتن پیغمبر رفتن قرآن دارن میگه آیه لذین آمنون، اثبات فضیلت میشه برای اونایی که رفتن، در حالی که ما تو روایات خودم به قول معروف سر سوزنی هم ایمان برای ما اثبات نمیده.
این آیه دارم یه اسم باید میکنم، یا یا آمنو یه اسمه، اسمه خطابه، بالاخره با خطاب دارن کسی تعیین میکنن. حالا اون به منافقین هم تعلق میگیره، یا یا لذین آمنو به منافقین هم تعلق میگیره، ولی به کفار تعلق نمیگیره. آمنو یعنی ایمان آوردید، آیا حالا ایمانتون واقعیست یا ایمانتون ظاهریست، هر دارو شامل میشه. پس این یا ایها الذین آمنوا امتیازی برای مخاطبی نیست، در هیچ امتیاز نیست، نه وهمه برای مخاطب برای ائمه است، نه امتیازی برای مخاطبی نیست که بعضیشون منافق بودن. از کجا یا ایها الذین آمنوا شما امتیاز در میرید؟ خطاب داری میکنی کسانی که ایمان آوردین و واقعا اینا به ظاهر ایمان داشتن و آمنو برشون صدق میکرده ولی باطن ایمان نداشته باشن.
قرآن
بعضی
از آیاتش اینه که ایمان به اصل اسلام هم
بتونه. بله، ایمان گاهی از اوقات با اسلام آیه مرادف میگیره، یا ایها الذین آمنوا یا ایها الذین اسلموا. بله، خود مرحوم محقق هم همین کارو میکنه، مؤمنین رو تفسیر میکنه بعدا به مسلمین. خاص الخطاب به المؤمنین ای المسلمین، چرا اختصاص داد؟ لأنهم المنتفعون به ایجاب صلاة الخاصه، اونها از واجب شدن صلات خاص استفاده بردن. صلات خاص یعنی صلات جمعه، صلات مخصوص، خودش هم تفسیر میکنه به یسیل صلات الجمعه. علیه مطلق به ایجابه، یعنی واجب شدن صلات جمعه علیه. اونها از این وجوب صلات علیهم استفاده میکنن. بعد از سماع الاذان ظرف ایجابه، بعد از این که اذان شنیده میشه واجب میشه. در نمازهای یومیه با آمدن وقت واجب میشه، قبل از وقت واجب نیست. در نماز جمعه بعد از شنیدن اذان واجب میشه. اذان نودیه الصلات، اذان نودیه الصلات یعنی اذان گفته میشه که قید داره فسعو الی ذکر الله مقید به اذان نودیه الصلاته، یعنی با اذان نماز جمعه واجب میشه. نمازهای دیگه هر شدن با حلول وقتشون واجب میشه. بله؟
نماز
با خود شد بردید؟
نماز
با خود شد
بردید؟
یعنی اصلا هر روزش
بعد
از
نماز
بشه؟ نسیان بشه؟ بعد از ازان؟
بعد از ازان
بشه. اینطوری بعد از ازان
بشه؟
حالا شاید هم بعضی فتوه ها اینطور باشه، نمیدونم.
اختلاف شده بود تو نماز شده بعد هر بشه کرد. گفتم چون بحث سیاسی الانه، شما خطبه رو در قبل اذان شروع میکنه، بعد دوباره بعد اذان اصل نماز رو میگه، دو تا خطبه کوتاه با اون دو رکعت نماز رو اونطوری شروع میکنه. اینطوری حل
میشه. البته ما به کار مسلمان ها کار نداریم، قانون از کار مسلمان ها نمیگیم، مسلمان ها باید قانون رو رعایت کنند. حالا یه وقت کسی خلاف کرد نباید بگیم قانون غیر از اینه، و دیگه این آقا خلاف کرده.
آزان
چون نسل سبیه فرانه خودن نمیده. ظاهرش اینه که هر دو هم خطبه هم نماز باید بعد از آن باشه. اصلا نماز جمعه از خطبه شروع میشه دیگه، بعد از آن واجب میشه، یعنی از اصل خطبه شروع بعد از آن باشه.
دو خطبه به عنوان
دو رکعت مثل جای رکعات حساب باشه. لقولهی تعالی، این لقولهی را کتاب ما لقولهی داره، ما میخوام به قولهی معنیش کنیم. شما لقولهی دارید ولی ما میخوام به قولهی معنیش کنیم که متعلقش بگیریم به ایجاب. واجب کرده صلات جمعه را به قولش فسعو، و چون این ایجاب مورد استفاده مؤمنین تنها واقع می شده، در صدر آیه یا ایها الذین آمنوا فرموده. لقولی تعالی رو من متعلق می گیرم به ایجاب و لامش رو من به می گیرم، خیلی عبارات روان من می شه. واجب کرده صلات جمعه رو به قولش که فرموده اس او ای اذهبوا و امزو علی ما روی، یعنی اسعو رو به معنای فسعو رو به معنای اذهبوا گرفته، بروید، و امزو همون به معنای رفتنه. چرا
این قولی مثلا خصن خطاب به ایجاب، اون خصن خطاب به مؤمنی لانه هم مثلا منتظر، اون خصن خطاب به ایجاب به خاطر چه؟ لقولی که تاهیم، یعنی این علت برای خصم خطاب به ایجاب باشه اون در نام منتفع؟
نه، به ایجاب رو چرا متعلق به خصم میگیرید؟ ایجاب متعلق به منتفعونه.
منتفعون باشه؟
بله، ایجاب حتما متعلق به منتفعونه، ایجاب رو نمیشه متعلق بگیرید به خصم. خب چرا این مرحوم اردبیلی فسعو رو به معنی اذهبوا و امضوا میگیرن که بعدم میگن روایت هم شده، برای این که میخوان بفهمانن که منظور از این فسعو این نیست که بدوید، بلکه منظور اینه که بروید. منتها کلمه سعی آمده تا مبالغه رو برسونه، که نه که حالا حتما باید دویده بشه، بلکه خدا میخواد بفرماد حتما ترک نکنید، اینو اهمیت بدید که انهو دارید به سمتش میتونید. بعد میفرماد روایت داریم که آرام به سمت نماز جمعه بروید، آرام به سمت نماز جمعه بروید، نشون میده که مراد از فسحه این نیست که بدارید، مراد از فسحه همون مبالغه است که ما گفتیم. ولی اگر فسحه معنای کنایش مراد نبود، یعنی معنای مبالغیش مراد نبود، همین معنای ظاهرش مراد بود، با اون روایتی که میگن یواش به سمت نماز جمعه بروید نمیساخت، در حالی که نباید ناسازگار باشن، با هم میسازن. پس باید ببینیم فسحه مراد مبالغه است، از فسحه اراده شده مبالغه. حالا که از فسحه اراده شده مبالغه، بنابراین میتونیم اون رو تفسیر کنیم به اذهبو. فسحه یعنی اذهبو، یعنی بروید. اما اون تلاشی که توش هست، اون دویدنی که ازش استفاده میشه، اون برای مبالغه است، الا اون مأمور به نیست. علت این که ایشون داره معنا میکنه همینه که بفهمونه اون سعی به خاطر مبالغه آمده، نه که واقعا خود سعی واجب باشه. و اوبره به سعی لذی یفید المبالغه فی الذهاب، سعی که تند رفتن رو، مبالغه در ذهاب یعنی تند رفتن رو افاده میکند، تعبیر به این شده للمبالغه فی فعل، فلفل یعنی فعل صلات و عدم ترک. خداوند خواسته مبالغه کنه که این نماز حتما انجام بشه و حتما ترک نشه. به این جهت یعنی برای تفهیم این مبالغه از کلمه سعی استفاده کرده. لأنه توجه کنید دلیله، دلیله برای اینه که چرا تعبیر به سعی برای مبالغه است و خود سعی، مفاد خود سعی اراده نشده، بلکه مبالغه ای که از سعی فهمیده میشه اراده شده. چرا این چنین است؟ میفهمد چون روایت شده که مستحب هو رباه و الى صلاته به سکینت و الوقار لا بسره. رباه یعنی ذهاب، رفتن به سمت صلات، از صلات الفجر شلف لا مرتزه کیست، یعنی صلات جمعه، رفتن به صلات جمعه است به سکینت و الوقار لا بسره. پس معلوم میشه مراد از سعی معنای ظاهری سعی که افاده میکنه سرعت را نیست، بلکه مراد همون مبالغه است که ما گفتیم. خب و ذکر الله چیست؟ فسعو الى ذکر الله، ذکر الله چیست؟ ذکر الله رو دو جور تفسیر میکنه، یکی این که ذکر الله عبارت از صلاته، چون صلات مشتمل بر ذکر خداست اسمشو گفتیم ذکر الله. یکی همی که مراد از ذکر الله خطبه است، فسعو الى ذکر الله این خطبه، خطبه ای که در نماز جمعه خونده میشه. و ذکر الله هو صلات، یعنی خود نماز جمعه است. فکرنهو قال الیها، این طور آیه ازان نودیل سلات فسعو الى ذکر الله، به جای ذکر الله همین سلاتی رو که در نودیل سلات آمده بذارید، وقت این طور میشه فسعو الیها. اگر ازان نودیل سلات فسعو الیها، وقت به جای الیها فرموده الى ذکر الله، اسم ظاهر به جای مزمر گذاشته، اونم نه اسم ظاهری که صلاته، بلکه چیزی که کنایه از صلات، یعنی ذکر الله. فکرنه او قال الیها، یعنی به جای این که به جای الی ذکر الله گویا فرموده الیها، مثل این که فسعو الیها گفته به جای فسعو الی ذکر الله. الا انه، خب اگر اینطوره، خب خود همون زمین رو میآورد، میگفت فسعو الیها، میفرماد علت این که ذکر الله بود شاید این باشد که خواسته در ذهن تفهیم کند که صلات مشتمل بر ذکر خداست یا حتی اصلا ذکر خداست، و چون ذکر خداست باید این صلات رو به قصد این که داریم ذکر خدا میکنیم اتیان کنیم. پس علت این که ضمیر نیاورده اسم ظاهر آورده این بوده که اون اسم ظاهر منظورش بوده تا بفهماند که صلات ذکر ظاهر، و در وقت ورود در صلات باید ما قصد ذکر خدا رو داشته باشیم. الا انه عبر انها، یعنی از صلات، عبر از صلات تعبیر کرده به ذکر، اشارتن به این که صلات ذکر الله هست، این یک، و اشارتن به این که سزاوار است که قصد کنیم به فعل نماز، قصد کنیم که انها ذکر الله هست. تا اینجا ما ذکر الله رو عبارت از صلات گرفتیم، بعدم توجیه کردیم که اگر مراد صلاته چرا ضمیر نیورده بلکه اسم ظاهر برده. حالا احتمال دوم میخوام ترک کنیم، اون احتمال دوم اینه که مراد از ذکر الله خطبه باشه، و یحتمل الخطبه، یعنی یحتمل ان یکون مراد من الان ذکره هو خطبه، یعنی خطبه نماز، نماز جمعه. خب این مطلب تمام شد. عبارت بعدی و جمله بعدی همین آیه اولا داره و ضرورت ضرورت یعنی ترک کنید. ترک کنید دستور به ترک بیعه و دستور هم دستور واجبه. مفادش اینه که بیعه حرامه. وقتی که ترک بیعه واجب میشه خود بیعه میشه حرام. پس آیه دلالت بر حرمت بیعه میکنه. بعدا ایشون ترقی میکنه میگه شاید دلالت بر عدم انعقاد بیعه بکنه، که نه تنها بیعه حرامه بلکه اگرم انجامش دادید منعقد هم نمیشه، که هم حرامه هم واجب. این حالا مطلب بعدیه که از ضرور بی ما عدم انعقاد بی رو یا بطلان بی رو استفاده کنه. اون مطلب بعدیست. الان فقط میخواد حرمت استفاده کنه. میفرماد این حرمت حرمت تعبدیست. لذا با اینکه نماز با اینکه این بی مانع نماز نمی شود، با وجود این بازم حرام. ممکنه شخصی در عینی که نمازشو خودشو به نماز میرسونه در بعد از اذان جمعه بی رو هم انجام بده. اذان شنیده داره سمت نماز میاد، نماز و خطبه هم مثلا داره میشنوه، از دور داره خطبه رو میشنوه تا آماده بشه بیاد توی صف یه چیزی رو میخره. اینم حرام، با اینکه خللی به نماز وارد نکرده. چون وجوب تعبدیه باید حرمت رو یا وجوب ترک رو قبول کنیم ولو مانع صلات نشه. ولی وقتی که تعبدی هست باید منحصرش کنیم به خودش، یعنی بگیم بی حرامه، این حرمت رو سرایت ندیم به کارهای دیگر. چرا؟ چون وجوب تعبدیه، دلیل نداره. اگر دلیلش منصوص نیست، دلیلش ظاهر نیست. چون دلیلش ظاهر نیست نمیتونیم تعبدی بگیم. اگر دلیل ظاهر بود قیاس منصوص العله میشد، خب اجازه میدادیم. اما قیاسیست که علتش منصوص نیست. چرا خداوند بیع رو حرام کرده؟ نمیتونیم بگیم به خاطر اینکه مزاحم نمازه. الان بیان کردیم که بی مزاحم نماز نیست. میشه جوری بی کرد شرا کرد که با نمازم جمع بشه. پس علت مانعیت و مزاحمت برای نماز نیست. علت معلوم نیست چیه. چون علت معلوم نیست چیست، ما حق قیاس کردن و تعدی دادن نداریم، بلکه باید این حرمت رو اختصاص بدیم به بی شرا، یا وجوب ترک رو باید اختصاص بدیم به بی شرا.
چون
بی رو نگفتم باطله، بعدا میگیم باطله، الان نمیگیم، الان میگیم حرامه.
نماز
باطله نیست. نماز باطله نیست چون نهی در عبادت اگر گفتن مستلزم فساده، نهی در درون عبادتی، نهی بیرون عبادتی. این به امر بیرونی نهی کرده خدا، به بیعی که بیرون از نمازه نهی کرده. اگر نهی کرده باشد مثلا آیه سجده نخون تو نماز، این نهی کرده باشه با ما بخونیم نماز باطله، که اون نهی بخوره به خود افعال نماز. اگر نهی به خود افعال نماز خود، اون مستلزم فساده. اما اگر به بیرون خور مستلزم فساد نیست. مثلا هم که قبلا هم مثال میزدیم، شخصی نماز میخونه به اجنبی هم داره توجه میکنه، خب الان نهی داره دیگه، بهش گفته میشود که به اجنبی نگاه نکن. ولی این نهی است که به افعال نماز مربوط نشده، به کار بیرونی مربوط شده، به که نماز کاری نداره، نماز صحیحه. یا فرض کنید یه نفر آدم سرماخورده ای که مرض شدت میکنه داره در حال نماز زیر پنکه یا زیر کولر در نماز میخونه، این نمازی اشکال نداره، با اینکه نهی داره بهش گفته میشه اینجا نهیست، مرض شدت پیدا میکنه، با وجود این وای میشه نماز میخونه. این نهیست به بیرون از نماز، کاری به نماز نداره، نماز فاسد نمیکنه.
شخص بایی باید قصد نماز جمعه رو داشته باشه یا نه؟
حتما دیگه. ببینید الان در حین خطبه اگر داره خطبه رو گوش میده و داره بی میکنه قصد نماز جمعه کرده دیگه.
نه مثلا گذاری اصلا قصد نماز جمعه رفتن نداره ولی خریدش میخواد، این هم شامل میشه؟
نمیتونه نره نماز جمعه. نماز جمعه در زمان حضور رو داریم عرض میکنیم، زمانی که امام ظاهره واجب بر کل مردم، واجب بر کل مردم، واجب عینیه که پایم نیست، همه باید نماز جمعه رو حاضر بشن. نمیتونه بگم من حاضر نمیشم، برید دنبال بیوشد، صدای از اون بالا شد همه باید برن، حالا یا پسر خود امام معصوم یا پسر اون کسی که امام در شهر دیگه نصب شد. و که ان تحریم البیعه و شرائه وقت وجوب صلات جمعه تعبدی است، این تحریم تعبدی است، ولو این که این بیع و شرا مانع انها یعنی مانع از نماز نیستند بازم حرامند، یعنی سبب حرمتشون مزاحمت با نماز جمعه نیست، چون ممکنه ما جوری بیع و شرا کنیم که مزاحمت نباشه، ولی با وجود این بازم حرام. چرا مانع نیست؟ از تبرج کنید تحلیل برای چیه؟ چرا به افشار مانع از نماز نیستن؟ از یجوز الجمع بین المزیع الاسلات الواجب یک، ولی و شرای دو جایز است بین این دو چیز جمع کنیم، یکی رفتن به سلات با... به سمت سلات واجب، یکی هم به افشارا در بین راه، هر دو هم جمع میشن با هوا ظاهرون. فلایم بقی، این فلایم بقی تفریع بر که ان تحریم البیع تعبدانه، تعبدانه که ان تحریم البیع تعبدانه، تفریع بر اونه. حالا که تحریم بیع تعبدیست فلایم بقی تعدی الى سائر ما یشبه ها، زمیر یشبه هم برمیگرده به بیع و شرا یا به بیع، چون در آیه فقط بیع شرا نیست، ما در اینجا بیع و شرا گفتیم، از زمیر برمیگرده به ما یشبه البیع، زمیر برمیگرده به بیع. اگر خواستیم به بیع و شرا برگردونیم به کل واحد من البیع و شرا برمیگرده. و از فلایم بقی سزاوار نیست که تعدی بدیم حرمت را به سایر آنچه که شبیه بیعه، یعنی کارهای دیگری که سرگرمی میاره و ما رو از نماز لاغل برای یه لحظه غافل میکنه، دیگه نمیتونیم بگیم اونم حرامه، چون بیع ذکر شده در آیه، او حرام حساب شده، ما نمیتونیم مشابه های بی رو هم حرام حساب کنیم، الا قیاس کردیم، قیاسی که علتش هم منصوص نیست و ظاهر نیست.
چرا
دیگه؟ من بی و شرا یکی هم تقریبا ترمان بی و شرا یکی هم، لعنهو قیاسون ممنوعون، لعنهو یعنی تعدی دادن حکم بی به سایر مشابه های بی قیاس است، قیاس هم ممنوعه من غیر ظهور الاله، در وقتی که علتش ظاهر نباشد، علتش منصوص نباشه ممنوعه، اون وقتی که علتش منصوص باشه خب اشکال نداره. علاوه بر این که قیاسه مع مخالفتی للاصل، مخالف اصل هم هست، اصل اباحه است، اصل عدم وجوبه، یعنی اصل اباحه کارهایی مشابه بی، عدم وجوب ترکه. حالا در بی دلیل داریم که در این هنگام اباحه نداره، یا وجوب بله وجوب عدم وجوب نداره، در این حالت اباحه نداره، عدم وجوب نداره ترکش.
ادامه آیه سوم اونجا بیان میکنم نمیگیم علت داریم میکنم بگیه و ترکوی که قاهما نمیشه این در بود که من با قول معروف نمیخوام علت بیم، ولی خب یکی میگه به حرام هستش بدونی که پیغمبر و اون امام جماعت تنها میمونه، شما حالا به این نمیخوای بکنی میگی من سوال میکنم، این همون که تمام به این میگیم خلا شهرش میگیم رفتن باید سوال بکنم به این
نمیم. بازم شما
توای این مطلب میشه این در بود یا نه؟
در آوردن درست میشه، در آوردن درست، اما در آوردن که علت منصوصه نیست، علت را منصوص بشه تا قیاس جایز بشه، علت را که در بیارید علت مستنبکه، علت مستنبط یعنی دروازه دیگه اجازه نمیده. شما دارید الان علت درست میکنید.
نه این علت ما
نس نیست. علت کدش
علت علتی که ما داریم درمیاریم تصویر نشده هم فهوای کنان مطلب درمیاد
همون دیگه فهوا درمیاد درست میشه علت میشه. چرا درمیاد میشه علت مستنبط دیگه. علت مستنبط من نمیگیم علت اگر مخلوق شد قیاس جایز نیست. علت اگر مخلوق شد یعنی ساختیم قیاس جایز نیست. میگیم حتی اگر مستنبط هم باشه جایز نیست. نه تنها قیاس مخلوق و جعلی و ساختگی رو علت ساختگی رو مجوز قیاس نمیگیریم بلکه علت مستنبط رو مجوز قیاس نمیگیریم. علتی که در بیارید شما رو علت رو در میارید این علت در آوردن مجوز قیاس نمیشه. بله علت باید منصوب بله باید منصوب باشه.
نمیتونه بگیم هر چیزی موجب تردید که قائل ما بشه هر
اینو شما میتونید بگید شما میتونید بگید اما خدا نگفته. خدا اگر خدا بگه که شراب نخور یه وقت میگه لعنه مسکر خب ما میگیم هرچی مسکر بود بذار کنار. اما یه وقت میگه شراب نخور ما نمیتونیم بگیم چون مسکر است پس نتیجه بگیریم هرچی مسکر بذاریم کنار. ما از تو این شراب نخور این علت در میاریم ولی در آوردن کافی نیست و تصریح بشه. پس دو تا مشکل داریم. یکی اینکه قیاس است این کار قیاسه. یکی اینکه مخالفت با اصل داره یعنی مخالفت با اصل اباحه و عدم وجود داره. سوم و مایدل این و مایدل عطف بر ضمیر مخالفتی هست نه عطف بر اصل عطف بر اصل یعنی عطف بر مجرور. ما مخالفت این تعدی با اصل و ما مخالفت این تعدی با ما یدل علا اباحتها ضمیر اباحتها به سائر برمیگرده یعنی سائر ما یشبه دلیل داریم بر سائر ما یشبه بر اباحه سائر ما یشبه این دلیل با آیه تخصیص نخورده. اون دلیل عبارت است از عقل و نقل. نقلم چه کتاب چه سنت چه اجماع یعنی هر چهار تا دلیل ادله اربعه توافق دارن بر اینکه سائر مایش و حلبه مباهند. اگر مباهند نمیتونیم ما تعدی بدیم زیرا تعدی دادن حکم با این اباحه عام مخالفت میکنه. تا اینجا ایشون ادعا کرد که بیع و شرا حرامه در حین نماز جمعه یا بعد از اذان نماز جمعه به اشرا حرامه. حالا میخواد بفرماید حتی منعقد هم نمیشود یعنی علاوه بر حرمت باطل هم هست. حالا باطل بودنشون به یکی از دو جهت باید گرفته بشه. یه وقت ما میگیم نه دلالت بر فساد میکنه حتی در معاملات. یه وقت میگیم نه نه اگر در فساد کنه در عبادات در معاملات نیست. بالاخره ما نسبت به بی نه داریم. نهی در عبادت نیست در معامله هست. کسانی که نهی در معامله رو موجب فساد میدونن این را میگن فاسده. کسانی که مستلزم فساد نمیدونن این بی رو فاسد میکنن یا نه. ایشون میگه بعید نیست حکم به فساد کنیم. بعید نیست که حکم فساد بی کنیم حتی اگر قائل نشیم که نهی در معاملات موجب فساده. به دو بیان حکم فساد میکنیم یا شاید هم بیشتر از دو بیان. البته بیان هایی هم به عنوان معید میاره. بیان اول این که خداوند میخواد اون مطلوبش حاصل شود. مطلوب اینه که مردم به غیر نماز جمعه نپردازند. اگر حکم به بطلان بشه این مطلوب راحت تر و بهتر انجام میشه و تحقق پیدا میکنه. پس باید حکم رو بطلان کنیم تا هیچ کس سمت این بین نره و در نتیجه مطلوب که اقامه نماز جمعه است کاملا حاصل بشه. این یه جهت. یه جهت دیگه این که چرا بی منعقد میشد. دقت کنید این جهت مهمه. چرا بی منعقد میشد؟ چون یه امر مباحی بود و ما اقدام بر امر مباح میکردیم منعقد میشد. حالا اباحش از بین رفت پس دیگه نباید منعقد بشه. علت انعقاد به این بود که امر مباح بود، چون مباح بود خداوند هم امضاش کرده بود. حالا اگر بهش نهی کرد اباحه‌شو گرفت، اباحه‌ای که گرفته میشه مجوز انعقاد دیگه نداره، میشه فاسد. بعد هم معیداتی ذکر میکنند.
الان دلیل اولی که ایشون بود مستنبط بودن مقال وانی استنباط نکرد، علت سازی نکرد
کجا؟
دلیل اولی که اولی که بود چرا بین چرا تو خود نرو خدا
نخواست تعدی بده، نخواست تعدی بده، علت داره میسازه ولی نخواست برای تعدی. ببینید داره بیان میکند که این نه با این که مستلزم فساد معامله نیست، این وی فاسد میکنه، نمیخواد تعدی کنه به جای دیگه. اگه میخواست تعدی کنه به جای دیگه ما قیاس مستمت رو اجازه نمیم.
میگه به خاطر این که مردم خودن سبتون آجمه، این از کجا
از هر جا در بود قیاس نمیخواد بکنه. حتی اصلا شما بگید علت که مستمت خب بل میتونیم میتونیم بگیم این قیاس، این علتی که الان مرحوم محقق استنباط کرد یک علت مستنبطه، اجازه قیاس نمیده. ولی علت مستنبط رو ما میتونیم احتمالی برای حکم قرار بدیم، اشکالی نداره که احتمال برای حکم قرار بدیم، بگیم چرا حرمت، چرا عدم انعقاد به این دلیل، دلیلم خودمون بسازیم استنباط کنیم. ولی تعدی نمیتونیم بدیم به خاطر برای به خاطر علت مستنبط. علت مستنبط مجوز تعدی نمیشه، ولی مجوز میشه که ما حرمتی رو بطلانی رو توجیه کنیم.
اما ما اینجا در فهم نه خودمون علت رو داریم سوال بگیم، نمیخوایم علت رو مناس قرار بدیم برای بقیه.
بله دیگه نمیخوام علت رو مناس که برای بقیه قرار بدیم.
چه خواهر علت مناس قرار داده میشه برای بطلان بد،
همین
داریم
این اشکالی نداره، این اشکالی نداره. میتونیم ما یه علتی رو درست کنیم تا حکمی رو معلل کنیم.
خب این علت از کجا در آورد؟ چون
وقت خوش بینم بینم درست من بیاسته کدوم برای حد اکثر اینه، حد اکثر اینه که ما بگید علت مستمر باطل. خب علت مستمر باطل
باشه این بی
صحیحه،
درست کنم
اینجا
بلی
بی صحیحه.
اما اینجا با این
علتیابی
داره میگه
بین اتم صحیح باطل. ببینید علت مستمر رو عرض کردم مجوز قیاس نمیشه، ما باید قانون رو مراعات کنیم بیگه علت مستمر مجوز قیاس نمیشه. نه علت مستمر مجوز هیچی نمیشه. حرمت الان آمده، حالا ما براش دارم علت درست میکنم، چه درست بکنم که نکنم حرمت هست، چی کار دارم میکنم، چیزی اضافه نمیکنم.
حرمت هست ولی بطلان رو ندارم، بطلان رو که نداریم، حرمت خط داریم
بله.
ولی
بطلان
رو
ندارم. نه میگیم بطلان محتمل است، بطلان محتمل است تا مطلوب رو کاملتر نتیجه بده. ببینید اینطور میگیم، نمیگیم بطلان حتمیه و علت هم حتما اینه، بطلان رو محتمل میبینیم تا مطلوب بهتر نتیجه گرفته شود. این اصلا شاید استنباط علت هم نشد. ولا یبعد عدم الانعقاد، بعید نیست که اصلا بیع در زمان نماز جمعه و بعد از شنیدن اذان منعقد نشود. و این لم یکن نهی و مطلقا دالن علی الفساد، ولو ما نهی رو در همه جا یعنی هم در معامله و هم در عبادت دال بر فساد نگیریم، یعنی نهی در معاملات رو مفسد ندونیم، ولو نهی در معاملات رو مفسد ندونیم بازم میتونیم حکم کنیم به عدم انعقاد این بی، نگیم بی از باب نهی فاسد شد، از یه راه دیگه فاسدش کنیم. مطلقا یعنی چه در عبادات چه در معاملات. لیتم المطلوب مربوط به لایبعده، مربوط به دالن و اینها نیست. چرا بعید نیست که بی منعقد نشه؟ لیتم المطلوب، تا مطلوب تمام بشه. مطلوب این است که مردم سمت نماز جمعه برند، اگر بی رو باطل کنند بهتر این مطلوب حاصل میشه. و یتم المطلوب و ترغیب الی الصلاة، این و ترغیب الی الصلاة رو عطف میگیریم بر مطلوب، تا مطلوب که انجام نماز جمعه است و همچنین ترغیب الی الصلاة کامل تر بشه. برای اینکه ترغیب کامل تر بشه و مطلوب که انجام نماز جمعه است بهتر حاصل بشود، بی رو باطل میکنند که کسی دیگه سراغ بی نره. این دلیل اول بود. دلیل دوم که عطف است بر یتم المطلوب، این است که لعنما یدل علی انعقاد البیع هو اباحت البیع. دلیلی که دلالت میکرد بر این که بیع منعقد میشه این بود که بیع حلاله، مباحه. فمعرف اها یعنی معرف اباحه لاینعقد، دیگه بیع منعقد نمیشه، چون اون مجوزش، مجوز انعقادش اباحه بود. وقتی اباحه رو گرفتیم مجوز انعقاد گرفته شده، مجوز انعقاد گرفته بشه منعقد نمیشه. معیدن به اصل عدم انتقال المال الا به دلیل، یک اصل داریم و اون اصل اینه که مال کسی از ملکش به دیگری منتقل نمی شود مگر دلیل انتقال داشته باشیم. این اصل یک قانون همه جا هست، اونجا که ما شک داریم این اصل را جاری می کنیم. در اینجا هم شک داریم که آیا این به صحیح بوده که مال تونسته منتقل کنه یا نه. اصل عدم انتقال میگه نه، نتونسته منتقل کنه، پس به این میشه باطل. توجه کنید، نمیخوام نتیجه بگیریم پس بی میشه باطل، همین که نتونسته منتقل کنه باطله. چون این عرض کردن برای اینکه فکر نکنید اصل مثبته، فکر نکنید ما میخواییم از این اصل لازمش را نتیجه بگیریم که بطلان بیه، بلکه خود مفاد اصل رو داریم نتیجه میگیریم. میگیم انتقال حاصل نشده، نه از اینکه انتقال حاصل نشده لازمش را که بطلان به نتیجه بگیریم. انتقال حاصل نشده یعنی بطلان به. پس ما از اصل به لازم منتقل نشدیم که بید اصل مثبته، خود مفاد اصل رو داریم بیان میخوانیم. خب این قلت شاید شما گفتید که اصل عدم انتقال مال است الا به دلیل، ما به شما میگیم که دلیل داریم. دلیل اینه که به صورت ظاهری یه عقدی انجام شده، عقد یعنی انعقاد، یه بیعی انجام شده، خودش دلیل. جواب میدن که عقدی که خدا بهش راضی نیست چگونه دلیل انتقاله؟ ما در اصل گفتیم اصل عدم انتقال مال است الا به دلیل. معترض میگه که همون انعقادی که صورت گرفت، همون عقدی که جاری شد دلیل انتقال باشد. جواب میدیم که اون عقد مرضی خدا نبوده. چگونه شما میگید عقدی که مرضی خدا نیست دلیل است بر انعقاد، وقت بعد به خاطر این دلیل میخواد مفاد اصل رو از بین ببرید؟ و لیسه به ظاهرین، این لیسه به ظاهرین دفعه دخل مقدره که ما گفتیم، اول گفتیم معیدن به اصل عدم انتقال المال الا به دلیل، اصل در اینجا گفتیم جاری میکنیم که اصل عدم انتقال ماله مگر دلیل بیارید که اصل از من بره. ما ترز میگه دلیل داریم، ایشون میگه اون دلیل به درد نمیخوره. و لیسه به ظاهرین کون العقدل حرام الذی لا یرضی الله به دلیلا موجبا لذلک. ظاهر نیست که چنین عقدی دلیل باشد موجبا لذلک، یعنی موجبا لانتقال المال. گفتیم مال بدون دلیل منتقل نمیشه، شخص نمیتونه بگه که این عقد حرام دلیلی است موجبا لذلک، یعنی موجب انتقال. وقتی دلیل موجب انتقال رو داشتیم اصل کنار میره، شخص نمیتونه بگه. چرا؟ چون عقد حرام است، حرامیست که لایرزابهی. خب ببینید اینجا کلمه الحرام، جمله الحرام الذی لایرزالله بهی آمده به عنوان وصف عقد و همین وصف مشهر به علیت هم است. اینطور عبارت لیسه به ظاهرین کون العقد دلیلا موجب لذلک. چرا عقد دلیل موجب نیست؟ وصف رو نگاه میکنیم، میگیم چون حرامیست که لایرزالله به، و حرام نمیتواند موجب و دلیل انتقال بشه. پس نتیجه میگیریم این عقد نمیتواند دلیل انتقال بشه. ملاحظه میکنید که الحرام الذی لایرزالله به وصف برای عقده و این وصف مشهر به علیته. و بالجمله تکرار همین مطلبه، و بالجمله انتقال مال بایع به مشتری و به عکس یعنی مال مشتری به بایه که اصل عدم این انتقال است، این انتقالی که اصل عدمشه یحتاج و علت. و صرف بیعی که حرام است و خلاف ما یرضی الله به است ظاهر نیست فی ذلک یعنی در دلیل بودن. پس نمیتونیم به این عقدی که حرام است اکتفا کنیم و حکم رو انتقال کنیم، اون اصل به قدرت خودش باقی است، دلیلی که ناقض اصل باشه پیدا نشد. این یه مطلب. مطلب بعدی، کسانی هستن که نهی در معاملات مستلزم فساد میدونن، اونها دیگه بدون شک با این اصل تایید میشند، چون اصلا شاید احتیاج به این اصلم نداشته باشن. اونا حکم میکنن صریحاً به عدم انتقال، حالا اصل عدم انتقال کمکشون بکنه یا نکنه، اونا میگن اصلا بی فاسد شد. بی فاسد میتونه دلیل بشه، بی فاسد میتونه دلیل انتقال بشه تا اصل نقض کنه. اصل باید به وسیله دلیل انتقال محکمی نقض بشه و بی فاسد نمیتونه دلیل باشه. ما گفتیم بیعی که متعلق نهیه نمیتونه دلیل باشه، حالا میگیم بیعی فاسد نمیتونه دلیل باشه. خب کسی که نهیه مستلزم فساد بدونه بیعی رو میگه فاسد، خب مسلم بیعی فاسد مستلزم نقل انتقال نیست. پس اصل به قوت خودش باقی. نه نهو قد یدعا ظهور عدم انعقاد از خود نهی، عدم انعقاد بیعی رو از خود نهی به دست میره، نهی دلالت بر فساد میکنه حتی در معاملات. کم ادعا بعض رسولی که ادعا کرده نهی در معاملات مستلزم فساده، همونطور که در نهی در عبادات مستلزم فساده. اگر این حرف ما بزنیم دیگه روشن است که دلیل بر انتقال نداریم. بنابراین اصل به قوت خودش باقی میمونه و این بین میتواند اصل رو از بین ببره. توجه شده این معنی وقت یبدا ظهور عدم انعقاد من النهی رو من مربوط گرفتم به همین مطالب اخیر، گفتم معیدن و اصل عدم انتقال مال الا به دلیل. بعد کسی گفت دلیل عقد باشد، گفتیم حرام است. بعد بالاتر گفتیم عقد باطل است وقتی نهی داره مستلزم فساده، و در نتیجه دلیل دلیلی است که دلالت نداره. بنابراین اصل به قوت خودش باقی است. عبارت اینطوری معنی شده. می توانید عبارت رو مربوط کنید به قبل از معیدن به اصل، به اصل عدم انتقال. اینطوری بگید، بگید که ولا یبعد عدم الانتقال و این لم یکن نهی مطلقا دالن عن الفساد، توضیح بدید تا آخر. بعد بگید معنه و قدیه دعا ظهور عدم الانتقال من النهی، که مقابل اون قول قبلی باشه. لا یبعد عدم انتقال در حالی که نهی مستلزم فساد نباشد. حالا میگیم معنه و قدیه دعا که نهی مستلزم فساد هست. پس اولا احتمال بینیم که نهی مستلزم فساد نباشد و در این حال عقد فاسد باشد. در بار دوم اصلا مستقیم میگیم نهی مستلزم فساد و لذا عقد فاسده، که این دیگه معنه و قدیه دعا ذیل معیدن به اصل عدم انتقال المال الا به دلیل نباشه، مربوط به قبل او باشه. اینم میتونیم بگیم. خود عبارت هم توجه کنید، چه احتمال اول بگیم چه احتمال دوم. عبارت توجه کنید، معنه و قد یدعا ظهور عدم الانتقاد مننه، مننه متعلق به ظهوره، یعنی عدم الانتقاد از خود نهی ظاهر میشه. لازم نیست که ما بگیم چون حرام است و خلاف ما یرضا، همین که نهوش تعلق گرفته معلومه شما نقد نمیشه. چرا؟ چون نهی مستلزم فساد. خب یک قسمت دیگه از آیه اول باقی مونده که فرمود ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این کلمه میذین بر جلسه بعد.